اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
از آفتاب درخشان خانه پدری نشستم به شب دردناک در بدری. بهار من همه گل بود و روشنایی بود، بهار قربت من در سکوت سر به سری. یکان یکان همه رفتن جمله یارانم، یکی به خاور میهن یکی به باختری. همه عزیزان رفتن یک به یک به سفر، تمام دفتر من خط خطی ز بی اثری. چه می شود در که رفیقان کنار هم بودیم، به بامداد دل افروز و شام بی خبر. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 8 آوریل 19 فروردین ماه، به شما سلام. دبیر امروز دیگه خودتون خبر دارید. مهمان من کیست؟ مهمان که چه عرض کنم، صاحب خونه است. الان 2 دقیقه پیش داشتیم با هم حرف میزدیم، گفت یادت توی دفترت داشتی استودیو درست میکردی اون پایین که ایران فردا بیاد. 10 سال اندی گذشت. بله 10 سال اندی پوست مندم کنده شد، ولی خب خدا رو شد یک چراغی روشن شد که خیلی از شما عزیزانم در ایران راضی هستید. و این برای من جالبه که به هر حال کار ما مورد تقلید دوستانی قرار میگیری که امکانات سر به آسمان کشیده دارن. و خب به قول مهمان عزیزم اشکال نداره، ولی قشنگ نیست. آدم یه دفعه میاد بعد شخصیتی رو میذاره توی برنامه ماندگاران، بعد میبینه اسم رو یه ذره تغییر میدن و همون شخصیت رو میرن میذارن. قشنگ اینقدر سوژه هست، اینقدر داستان. دوستان اگه یه روز احتیاج به سوژه داشتن یه ساعتی بیان پیش من، من در خواست سوژه بهشون میدم که من امکاناتشون ندارم انجام. درود میفرستم به دکتر سازگارای عزیزم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا تبریک عرض میکنم به شما، به علی آقا، بچه های دیگه که حالا نمیخوام اسم بیارم، و همه دست‌اندرکاران ایران فردا. کسی یه آجر رو آجر گذاشته باشه میدونه یه تلویزیون رو با امکانات محدود و خیلی کم 10 سال سر پا نگه داشتن و میلیون ها بیننده رو جلب کردن چه کار سختیه و چه کار طاقت فرسایی است که خدا قوت میگم و دست مریضان انشالله که چراغ ایران فردا روشن باشه و عمر شما هم طولانی و سلامتی باشه و دستتون رو به گرمی میفشارم به عنوان یه بیننده عرض
میکنم. ممنونتم، تو از اول لطف داشتی با من بودی و محبت داشتی، به همین دلیل من دکتر سازگارا رو یار همیشگی میدونم. این برای من هیچ وقت یادم نمیره. دکتر 2-3 ماه از شروع تلویزیون گذشته بود، دوست مشترک عزیز ما دکتر آهی و همینطور آقای مهندس جواد خادم اومدن پیش من و خیلی هم یه خود شاید عصبانی بودن که آقا چیکار کردی، پدر خودتو در آوردی، داغون میشی، نمیتونی، این مشکله، همه داره من گفتم. بعد دکتر آهی 3-4 سال بعد یه اتفاق شما هم بودی جمعی، گفت که آقا ایول، من که باور نمیکردم، واقعا ایول، خدا رو شد خدا رو شکر به لطف انسان‌های آزاده مثل شما، به لطف رفقا و دوستان هزار سالم اینا عملی شد. خب دکتر سازگار اجازه بده از اولین موضوع مهم روز صحبت بکنیم که همانا حمله اسرائیلیا به کشتی سپاه، کشتی که یک پایگاه دریایی متحرک بوده و خیلی هم کارا کرده، کارای هدایت موشکای حوثی‌ها بر اختش بوده، ردیابی، تمام این کارا رو در واقع انجام داده. بنابراین به نظر من یک ضربه بزرگه، یعنی یه چیز ساده نیست این اتفاقی که افتاده. شما نظرتون چیه و ارزیابیتون از این حمله چیست؟
دیروز سخنگوی وزارت خارجه ایران رسما تایید کرد که این حمله انجام شده، اگرچه اسرائیلی ها حسب معمول تایید نکرد، یعنی چیزی نگفتند، ولی فکر کنم اول سعودی ها بودند که اعلام کردند که این حمله کار اسرائیل بوده. به هر حال این کشتی همطور که فرمودید قبلا باز هم سعودی ها و هم پنتاگون امریکایی ها گفته بودند که این کشتی ساویز، اگر اسمش رو اشتباه نکنم، این کشتی ظاهر تجاری داره ولی متعلق به سپاه و در واقع کشتی جاسوسی و کار نظامی میکنه. در دریای سرخ نزدیک سواحل یمن مستقر بود، حرکت میکرد و حالا اسرائیلی ها زدن. البته این جنگ کشتی های تجاری که روزنامه ها اسم گذاشتن مدتی است در جریانه. معلوم شد که اسرائیلی ها بیش از 17 مورد که این میشه 18 کشتی های تجاری جمهوری اسلامی رو زدن، عمدتا نفتکش هایی که برای سوریه نفت میبردن یا مواردی اینچنینی، و جمهوری اسلامی هم دست کم 2 یا 3 مورد اعلام شد که این کار رو با کشتی تجاری اسرائیلی کرده. این بخشی آقای دکتر نوری‌زاده از جنگ پنهان و پیدای جمهوری اسلامی و اسرائیل، متاسفانه من میگم متاسفانه، برای اینکه جمهوری اسلامی و خود انقلاب اسلامی با اسرائیل ستیزی و فلسطین محوری متولد شد اصلا. حالا اون متعلق به دهه 70 بود، دوره ای که هنوز کانون خاورمیانه گرم بود، تز دو دولت از سوی فلسطینی ها پذیرفته نشده بود، ولی این سیاست ممکنه در دوره انقلابیگری مقبول بود، ولی در دوره ای که دیگه حکومت مستقر شده و مسئولیت های یک کشور رو، یک حکومت و یک ملت رو به دوش داره، دیگه نمیشه مثل یه سازمان انقلابی تو کوه و کمر موضع بگیره. ولی در 42 گذشته اگر بگیم 2 ستون در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده، یکی محو اسرائیل و دفاع از گروه های رادیکال فلسطینی بوده، اونم نمیان روهاشون، یکم امریکا ستیزی بوده، دشمنی با امریکا. تقریبا اگر برگردیم نگاه کنیم تمام دوری نزدیکی های سیاست خارجی جمهوری اسلامی به این دوتا آشکار و پنهان، مستقیم و غیر مستقیم برمیگشته. و اتفاقا این دو سیاست شما نگاه کنید چقدر هزینه برای کشور ما داشته، چقدر ما ملت ایران بهای این دو سیاست رو پرداخته، و معلوم نیست به نظر کی. من یه بار اول بار در ایران بودم، در دانشگاه زنجان در جمع دانشجویان، یک بارم در دانشگاه مشهد که اتفاقا سالن بسیار بزرگ و پرم از دانشجویان عزیز بود، این موضوع رو مطرح کردم که اصلا ما به نظر کی باید با اسرائیل انقدر دشمنی کنیم؟ نه با اسرائیل ما جنگ کردیم، نه خاکمون دستشه، نه همسایمونه، نه مضاف بر این که ما در بین کشورهای اسلامی ما کشوری هستیم که چند هزار سال سابقه دوستی و پناه دادن به یهودیان در اون منطقه رو داشتیم. اسم بنیانگذار ایران در کتاب مقدس یهودیان هست. قبر چند تن از انبیاء بنی اسرائیل و شخصیت‌های مورد احترامشون در ایران، در شوشه، در همدان، و مأمن اصلا یهودیان بودیم. بهترین هموطنان ما بودن و هستن هموطنان یهودیمون. و بعدم به لحاظ عقل سیاسی هم ما اولین کشور غیر عرب زبان به سمت غرب در دنیای اسلام هستیم. و عرب محترم عالی، با همشون روابط خوب باید داشته باشیم، ولی عقل حکم میکنه با اسرائیل هم روابط خوب داشته باشیم، برای اینکه یک توازن ظریفی برقرار کنیم که اگه دوباره یه عبدالناصر دیوانه پیدا شد، اومد حرفای مزخرف زد، خواست خوزستان و اسم دیگه بذاره، اسمای جلی، همه اینا رو ناصر داره بود، برای خلیج فارس اسم جلی در بیاره یا چشم طمعی به ایران بدوزه، ما یه متحد دیگه هم در منطقه داشته باشیم.
ما با ترکیه و اسرائیل عملا یه محور غیر عرب تشکیل داده بودیم، خیلی هم استفاده می بودیم. اسرائیلیا دشت زنجان و قزوین رو آباد کردن. من یه دوست کردی داشتم 150 گاو از اسرائیل آورد و اصلا ثروتی به هم زد، زندگی عالی، و همینجوری اینا تکثیر، و بعد از انقلاب اومدن این گاوا رو بردن کشتن، به خاطر اینکه اون دوست کرد ما از ایران رفتن گرفتن کشتن. یه نکته رو دکتر خواستم بگم که این به نظر من خیلی مهمه. پیامی که مردم ایران در اول انقلاب میدادن روزی که عرفات اومد ایران، مقایسه کنیم با جنبش سبز و نه لبنان، نه غزه، نه لبنان جانم فدای ایران، این پیام مردم ایران بود و رژیم باید اینو درک میکرد، باید میفهمید که مردم خواستار جنگ نیستن، خواستار آلوده شدن در فلسطین و لبنان نیستن.
حالا به هر حال آقای دکتر ببینید، اتفاق خوب شد ترکیه رو آوردید، برای اینکه دنیا عوض میشه، دنیای سیاست هم تحول میکنه. این ترکیه الان از یک کشور سکولار دموکرات داره یه اسلامگرای توسعه طلب خطرناک میشه.
بله.
و ما با ترکیه فعلی جنگی نکردیم، ولی در تاریخمون با عثمانی یا امپراتوری روم شرقی که در همین ناحیه بوده سابقه اختلافات طولانی داریم و جنگ های طولانی. در حال با ترکیه ضمن روابط و دوستی باید همواره، در واقع یه آچاری اگر این دستمونه، یه چکش هم این دستمون باشه و یک توازن ظریفی ما با ترکیه هم ناچاریم برقرار کنیم. ترکیه ای که الان بازیگری شده که اهداف توسعه طلبیش پنهان نمی کنه، و اسرائیل اتفاقا اینجا هم به درد می خوره، یعنی فقط بحث
درسته دقیقا. دقیقاً.
و بعدم ببینید، حالا من کاری ندارم، اسرائیل خیلی کمک ها میتونیم ازش بگیریم. من اگر روزگاری تصمیم گیر باشم برای حل مشکل آب ایران، اول همه میبینم سراغ شرکت اسرائیلی، برای اینکه حتی تا کالیفرنیا آمریکا شرکت های اسرائیلی مشاوران خوبی بودن و مشکل آب رو اونجوری که در مملکت خودشون حل کردن در جاهای دیگه هم حل کردن. یا خیلی اتفاقات که الان اسرائیلیا پیشتازن در زمینه تکنولوژی های نوین انفورماتیکی و غیره و غیره،
و پزشکی
و بعدم یک سافت پاوری دارن، یک قدرت نرمی دارن. اگر جمعیت اسرائیل چه میدونم 8 میلیون 9 میلیون الان هست، 15 میلیون یهودی، 16 میلیون در سراسر دنیا، اقلیت بسیار نیرومندی هستند در کشورهای مختلف به خصوص در امریکا، که این قدرت نرم اسرائیل کار میکنه در نشریات، در کنگره ها، در احزاب، در روسیه عقلش میرسه وقتی میخواد کاری بکنه، حواسش هست با اسرائیل روابطش رو خوب نگه داره. به هم دلیل هم میبینید در سوریه عملا همکاری میکنه، روسیه S-400 چو خاموش میکنه، اسرائیل میاد با هواپیماهاش مواضع طرفدارای جمهوری اسلامی و سپاه قدس رو شخ میزنه میره، و هاکذا. به هر حال ببینید، اعراب الان اونایی که دعوای اصلی رو با اسرائیل داشتن همشون آشتی کردن، به هم نزدیک شدن، سفارت دارن باز میکنن، دوستی دارن میکنن و رفت آمد میکنن، اتحاد امنیتی درست کردن از مراکش تا عمان و ما معلوم نیست اصلا به قول معروف ما رو سننم ما چی کاره این کاری، ما چه کاسه داختر از آشی هستیم که باید بی خودی یه دشمنی که در سراسر دنیا دستش میرسه برای خودم بترشیم. بر صورت من فکر میکنم این دشمنی که خب جمهوری اسلامی پنهان نمیکنه، هر کاری از دستش بر بیاد علیه اسرائیل انجام میده، متقابلا اسرائیل هم هر کاری از دستش بر بیاد علیه جمهوری اسلامی. یک جنگ اطلاعاتی دو طرف دارن، یک جنگ نظامی نیابتی در سوریه علیه همدیگه دارن و تا حدی لبنان، یک جنگ نفتکشا دارن، جنگ کشتی دارن و به هر حال میدونید سرشاخ شدن با اسرائیل، هزینه های مالی مادی. من یه بار در دانشگاه قزوین در جمع دانشجویان گفتم که اتفاقا اولین باری بود، بعدش سرکارم با دادگاه انقلاب و شکایت وزارت اطلاعات رسید، گفتم آقای خامنه‌ای که میگه مشکل اشتغال حل شود، اون روز اون سال تو نوروز گفته بود مشکل اشتغال حل شود، تو اردیبهشت ماه من دانشگاه قزوین صحبت میکردم، گفتم اون موقع گفتم برای این که در 4 سال نرخ بیکاری 14% بود اون موقع، الان که سر به فلک میزنه بشه فقط 10%، یه رقمی هم نشه نرخ بیکاری 4% بیاد پایین، اشتغال ایجاد چه 100 میلیارد دلار سرمایه میخواد و 100 میلیارد رو نداشت اون روز مملکت و نداره، باید وام بگیریم، باید سرمایه گذار بیاد، چه سرمایه گذار بخواد بیاد، چه وام بگیریم، بانکای دنیا رو احتیاج داریم، چون سرمایه گذارا به اتکای بانکا میاد و خوشمون بیاد بدمون بیاد بانکای دنیا بیش از همه در کنترل یهودیان عالم و نمیشه شعار مرگ بر اسرائیل بدی بعد انتظار داشتی بانکای دنیا باید خوب کار به همین روشنی، یعنی با یه خط خیلی ساده و روشن. و تو اون سخنرانی گفتم آقای خامنه‌ای اینجا دانشگاه است، ما حق داریم نقدش کنیم، بیا توضیح بده اینی که میگه مشکل اشتغال حل شود چه جوری حل شود، از کجا میخواد حل کنه، پول از کجا بیاره، به فرمایش و منبر که نیست که، البته سرکارم با دادگاه انقلاب وزارت اطلاعات افتاد ولی حرفم رو زدم، میخوام بگم آقای دکتر نوری‌زاده به هر صورت این جنگ این خورد خورد تمپرچر رو بالا بردن اسباب نگرانی است، برای اینکه اگر درگیر به جنگ دیگری بشه، یعنی یه خورده اسرائیل پاشو دراستر کنه که زورش هم میرسه و به خاک مادر به خصوص تاسیسات هسته‌ای موشکی غیر رو حمله کنه، کمون که نشون داده میتونه وسط شهر تهران آدم رو ترور کنه، یه دم دماوند مسئول پروژه نظامی هسته ایران رو ترور کنه، اگر به اینجاها برسه اون وقت یادمون باشه اسرائیل یه برادر بزرگ داره به نام آمریکا که در منطقه است و آمریکا هر جهر کی در کاخ سفید باشه، بایدن باشه یا ترامپ، و اسرائیل در هر جنگی درگیر بشه بدون شک آمریکا درگیر میشه، یعنی اصلا شما شک نکنید واشنگتن به گونه است که اسرائیل متحد نزدیک نزدیک امریکاست، البته بدون نظر امریکا معمولا کار نمیکنه ولی بسیار نزدیک با هم کار میکنن و بنابراین پشت دست اسرائیل هم تازه امریکا نشست.
دکتر سازگاران من نمیدونم شما این سریال گنده رو یا گند رو هیچ دیدی یا نه، شما به نظر وقتی بخواید
یه خورده
نگاه کردم دلم میخواد ببینم، نه منم خوشم نمیاد ولی برای شناخت جمهوری اسلامی خیلی خوب چیزیه، یعنی شما ذهنیت های بلند پایه ترین مسئولان امنیتی رو در این سریال میبینید، مشاور وزیر خارجه جاسوس اسرائیل و آمریکا، در دستگاه وزارت خارجه نیمیشون جاسوسن، ببینید در دستگاه وزارت اطلاعات نصفشون جاسوسن، یعنی نظامی که بر محور گمان جاسوسی یا انتشار جاسوسی در درون خودش روزگار می گذراند، این نظام بیمار روانی است، و نیاز به دکتر داره، یعنی از بالاش گرفته تا پایینش. در همین سریال شما آدمایی رو میبینید که متاسفم دوست قدیم و ندیم و هنرمند بزرگ داریوش فرهنگ پذیرفته بازی کنه در نقش فردی به نام عبدی. حالا چرا اسم عبدی رو گذاشتن؟ شما اسما رو که نگاه کنید، مثلا اسم یارو یعقوبه، ما میگن جاسه اسمش یعقوبه، فامیلا موسا، اسامی تمام یه چیزی که یا یهودی باشه. جیسون رضاییان رو برمیدارن اونجا میارنش و یک قیافه ازش میزه، من جیسون دیدم با برادرش علی دوست آشنام. و اینا اومدن یک کسی رو گذاشتن شکم گنده با یه قیافه بد، صبح تا شب عرق میخوره و داره میخوره. این شده بعدم جاسوس اسرائیل، جاسوس انگلیس آمریکاست. این یه همچین نظامی آقای دکتر سازگار در اوهام خودش تا سال 2025 میخواد اسرائیل رو نابود کنه و اسرائیل مجال به اینا نخواهد داد. شما تا حدی میدونیم، من و شما میدونیم قدرت اسرائیل چیه. یک دولتی که میتونه، یه دولت 9 میلیونی 2000 کیلومتر اون طرفتر پاشه تیم بفرسته توی دولت 80 میلیونی با 1,648,000 کیلومتر وسعت و 50,000 سند رو و سیدی رو بردارن شبونه کشور خارج کنن، این یه قدرت سوپر، قدرت سوپر پاوره. و نظام دست به این خطرها میزنه که خب بسیار متاسفم که این جنون به سر شده.
متاسفم را... بله بریم فقط این هم عرض کنم. ببینید این فیلم ها که آی دکتر، اون سریال تهران هم که تلویزیون بله، شدتم بله. کانال 11 یا 13 ساخته بود، من اونم راستش حوصله نکردم نگاه کنم. یه دونه
بله
شو نگاه
کردم.
خیلی
بله خب
با ما خیلی اهل هنر و چیز هستیم، ولی با دنیای واقعی اینا معمولا فاصله داره. اگر سریال جاسوسی رو بخوام بگم با دنیای واقعی نزدیک بود، اون سریال اسپای که فکر کنم نتفلیکس ساخته از روی زندگی واقعی اون جاسوس اسرائیل در سوریه. ولی از حالا فیلم و سریال بگذاریم،
اون داستان الی کوهن
بله 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 بسیارم خوب فیلم ساخته شده بود و خوش ساختم. ولی آقای دکتر در مورد دنیای، یعنی این جنگ همه جانبه، یه بخشش هم طبیعتا جنگ اطلاعاتی و جاسوسی و غیره، در این جنگ اطلاعاتی و جاسوسی معروفه بین خود حکومتی ها، خود بچه هایی که دست اندر کار این کارا هستن و بسیار هم ناراحتن که روسا قدرت اولن داری، روسا تا فیها خالدون مملکت نفوذ دارن، روسا همه اسرار مملکت رو خلوپی دستشونه، تا زیر بغل آقای خامنه‌ای نفوذ دارن و تمام سیستما و کارهایی که حضرات کردن یه جوری سرش توی بغل روسا بوده، فقط ادپتش کردن و به اصطلاح تیلر میدش کردن، خیاطیش کردن، تو ایران گذاشتن. ولی بعد از روسیه میگن اسرائیل بیشترین دسته بالا رو داره.
بله.
حالا روسا دستشون باز بوده، ارباب بودن و از بالا همه چی واسهشون درا رو بهشون باز بوده، و اسرائیل در عین دشمن بودن بیشترین دست رو دارن، بالاترین به اصطلاح دست رو در ایران دارن، تا جایی که دیدیم دیگه وقتی نفر دوم القاعده رو امریکایی ها میخوان بکشن به اسرائیل سفارش میدن و تو خیابون پاسداران تهران ترورش میکنن.
بله.
با دختر بن لادن. بنابراین این جنگ هم هست. عرض و دالا راجع به اسرائیل تم کنیم، من یه نکترم بگم. بعضی ها، من اون اولین بار که اون صحبت رو در دانشگاه مشهد کردم، پاره از دوستان خودمون اون موقع تو ایران ایراد گرفتن، آقا پس حق فلسطینی ها چی میشه؟ گفتم آقا اولا که خود فلسطینی ها رضایت دادن، محمود عباس موشو توی مبارزه سفید کرده دیگه، ما از کاسه داختر از آش که نیستیم. ثانیاً مگه حق فلسطینی ها و یهودی ها که 4000 سال اینا خودشون به هم میگن پسرمو، اونجا با هم دیگه زندگی کردن، مگه این تنها حق عالمه که پایمال میشه یا ما باید ازش دفاع کنیم؟ مسلمان های چچن هم هستن، الان مسلمان های اویغور و استان سینکیان هم هستن، 40 میلیون هستن. و مگه این تنها کانفلیکت و تضاد دنیاست؟ بله ما به اندازه که بقیه مسلمین مالزی چی کار میکنه مثلا اون بره دنیا راجع به حق فلسطین، با ما همون قدا دل بسوزونیم، حق بدیم، حق دار بگیم، بریم دخالت کنیم، سعی کنیم صلح بدیم، آشتی بدیم، منادی صلح باشیم، این دوتا ساکن قدیمی اون منطقه کنارم دیگه زندگی کنن. دیگه بیش از این که نمیتونیم 80 میلیون ایرانی رو هزینه کنیم برای یه چیزی که این همه مشکل داره. بنابراین این هم عرض میکنم برای اینکه هنوز ممکنه پس ذهن بعضی آدم ها حکومت هست اینه که ما از حق فلسطینی ها دفاع کنیم. خب بکنیم، ولی به اندازش، به اندازه ای که مصر همون بغل نشسته داره کار میکنه، یا اردن، یا اینا دیگه همسایه‌اند، همین سوریه که این انقدر هزینه ملی توش شده و دیگران. میگم تازه ما جزو عربام نیستیم، ما با پاکستان چی کار میکنیم؟ ما هم کار بکنیم.
بله خیلی روشن،
مثل بقیه. بله ببخشید،
خواهش میکنم. نه تازه همونجور که اشاره کردیم ما هیچ نوع در واقع ارجحیتی بر کشورهای عرب ندیم. بعد ابو مازن در خبر به خود من گفته، من پخش کردم اینجا، که ضرری که جمهوری اسلامی به ما زده مساوی از ضررهایی است که اسرائیل زد. برای که هر جا ما خواستیم با تماس با جهاد اسلامی وحدت بکنیم، اومدیم بریم انتخابات برگزار کنیم، جمهوری اسلامی یک کیف پول به اینا داد و جداشون کرد، دوباره بازی رو در سر گرفت.
اصلا آقای دکتر حتما شما هم شنیدین پاره ای از دوستان فلسطینی یا عرب، اونا هم آخه تئوری توته تو ذهنشون دارن، اصلا از همین نتیجه میگیرن، میگن جمهوری اسلامی عامل اسرائیله.
بله، بله. خیلی هاشون
از این بله. از این تئوری هم توی عرب هست. بله ببخشید،
چون از وقتی جمهوری اسلامی روی کار اومد فلسطینیا خیلی ضرر کردن. فلسطینیا بعد از کنفرانس سران در مغرب عملا یک قدرتی شدن که هم پشتیبانی سیاسی داشتن، بعد عرفات که رفت سازمان ملل به دستی شاخه زیتون و به دستی تفنگ نگذارید شاخه زیتون از دستم بیفته، چه حرمت جهانی پیدا کرد. و اسرائیل هم راضی بود، یعنی آقای مردانی مثل شیمون پرز، مثل اسحاق رابین، اینا وارد ابان، اینا وارد بازی شدن که صرف کنن. و متاسفانه جمهوری اسلامی با این خطری که اسرائیل رو تهدید میکنه عملا مجال رو به روی تندروها باز کرد، کمکشون کرد، پولهای ایران رو ریخت. اجازه بدید دکتر درنگ کوتاهی بکنیم، برگردیم یه سری به مذاکرات اروپا بزنیم، داستان آقای عراقچی، و بعدم بیاین به بقیه مطالب. با ما باشید.
بلا نگده بو میدیل کارم امروز نشسته و بکنین فرد دوباره آخه میچینی کازهی قربان بشم لکوی تیچو میکازهی آخه میچینی قوری تازه یارم هگی تبوم تیچش میکوری دگوت منم شاخوت منم هفته به او سنگینه جوگیت منم نورو
درود دوباره گروه دامور عجب قشنگ این مردم این سرزمین هزاران سال با هنرشون با زیبایی هاشون دکتر سازگارا اشاره کرد این ارتباطی که ما با یهودی ها داشتیم ملکه ما اصلا یهودی بوده و اصلا یا در قبر دانیال در شوش و مزارهای دیگری که رژیم جهل و جور و فساد اومد و ویران کرد متاسفانه رژیم ضد یهوده ضد اسرائیل نیست ضد یهوده یادتون باشه در زمان قاجاری زمانی بود همین آخوندا یهودیان باید از راه های مخصوصی میرفتن نباید از وسط بازار میرفتن چون اگر قبای کوتاه باید میپوشتن که اگه آب شتک شد به اینا نخوره اینا این حالت میداشت به هر حال دکتر عزیزم برگردیم نخست بریم سر مذاکرات فکر کنی آمریکا چی کار داره میکنه یعنی الان یه ارزیابی کلی حالا این 4 به اضافه 1 آقای عباس عراقچی هم رفته و مذاکره کنه بعدم قبل رفتنش گفته ما به هیچ وجه با آمریکا مذاکره نمیکنیم خب فردا که بعد بکنیم پس فردا که میکنیم به هیچ وجه یعنی چی به هیچ وجه یعنی تا امام زمان هم ظهور کنه ما نمیکنیم چه میبینی دکتر سازگارا واسه نسبت به آمریکا مردم نگران میشن این تردیدهای آمریکا، بازیهای آمریکا، پیامهایی که گاه زد و نقیز میاد. شما در واشنگتن چی میبینید؟
بله. من یک جمله دکتر از بحث قبلی عرض کنم چون اسم هموطنان یهودیمون اومد. در این آمریکا واقعا آقای دکتر نوری‌زاده هموطنان ایرانی یهودی ما و هموطنان بهایی یهودی بهایی ما در آمریکا ایرانی من این دو گروه رو میهن پرستر از این دو گروه ندید یعنی آنچنان عاشق ایرانن آنچنان متعهدانه زبان فارسی رو پاس میدارن به خصوص هموطنان یهودی ما گاهی سه نسل در آمریکا بودن اما میبینی نسل سوم هم فارسی بلد متعهدانه واقعا ایران دوستی رو در مکتب این هموطنانمون باید یاد گرفت اما
موسیقی ما رو اونا نگه داشت
من ندیدم بین سایر هموطنانمون همه ایران رو دوست دارم ولی اصلا این دو گروه هموطنمون عاشقانه ایران رو دوست دارم یعنی به خصوص یهودیان بعد اما من شنیدم ببخشید در اسرائیل هم همینطورن چون یک اقلیت
بله
در اسرائیل شنیدم آنچنان عاشق ایرانن که همه دیگرانی که در اسرائیل هستن میدونن یعنی بالای چشم ایران اگه بگن ابروه میزنن چشونو کور میکنن اگر یک
من دوستان ایران فردا دوستان زیادی دارم یه دوستی داریم بله. رافائل که خیلی درود بهش میسپارم خیلی هم برنامه شما رو هم دوست داره و میبینه برنامه جمشید چالنگی رو و اینا به نظر من خیلی با ارزشن ثروت ما در اسرائیل هم
ثروت ما بله و ثروت ما در خود ایران هم این هم وطنان و در همه دنیا از چه بده های دکتر ببینید اینی که مسخره بازی در بیارن آقای رابرت مالی بره تو هتل بغل دست محل مذاکرات بشینه و بعد معاون مسئول خارجی اتحادیه اروپا پشت بره اونجا بگه بعد نزجواشو بگیره برگرد اینا مسخره بازی هاییست که جمهوری اسلامی در میاره از این کلا شرعی هایی که آخوندا بلدن سر احکام شرعی میذارن ربا رو مثلا حلال میکنن به قول خودشون از این کارا میکنن اینم از اوناست چون گفتن آمریکا اول باید همه تحریما رو برداره بعد بیایم ما میایم حرف میزنیم و آمریکا این کارو نکرده میخوام بگن ما داریم مذاکره نمی کنیم خب غیر مستقیم داریم حرف زنیم. آخه این چه مسخره بازیه؟ خب اگه میخواین حرف بزنین، آمریکا پذیرفتن، البته بارها هم گفته آقا من هیچ مشکل ندارم، میرم سر میز میشینم. آخه حرف زدن یک کسی ابا بکنه، یعنی بعد فقط تو سرش بزنن دیگه. این مسخره بازی مال ایران واقعا کمدیه. ولی بیایم سر محتوا. ببینید، امریکا یک موزه داشت و داره، هنوزم کوتاه نیومده. میگه من هیچ تحریمی رو بر نمیدارم، هیچ پولی رو هم آزاد نمی کنم. اول جمهوری اسلامی باید بشینیم حرف بزنیم و برگرده به برجام. سهل است بر سر این که چه مذاکره‌ای بکنیم. ما باید که هم برجام بخشی از بندهاش عوض شه، مثل فصل غروبش، هم موشک و تروریسم هم باید بیاد در دست.
آمده.
این موزه امریکا بوده تا اینجا. اما جمهوری اسلامی جست علنی و پارتوپورت آقای خامنه‌ای رو نگاه نکنه، ایشون عادت داره، ارزم نداره پای تصمیمش بیسته، یه جستایی میاد بیرون میگه، ولی پشت پرده همه چیم دست خودشه، همه چیز واقعا دست خودشه. آمده. پشت پرده دلش میخواد که گام در برابر گام اجرا بشه. یعنی ضرب اول پیشنهادی که آقای ظریف هم آماده کرد و داد به اروپایی ها که اونا برن امریکا رو قانع کنن، این بود که امریکا 15 میلیارد دلار از 7 میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران رو آزاد کنه، نفتم یه چیزی حدود 500 هزار بشکه رو آزاد کنه، چون از این حالت صفر و ممنوعیت در بیاد 1 میلیون بشکه میتونن توش قاچاق بچپونن اگر ممنوع بودن در بیاد. اون وقت ایران هم غنی‌سازی 20% و تولید سنتریفوژهای نسل بالاتر متوقف کنه. این یه گام در برابر یه گام. بعد بشینیم صحبت کنیم، مذاکره از اینجا شروع. امریکا متقابلا وقتی اروپایی‌ها اصرار کردن که آقا ببین بنبست شده دیگه، تو میگی ایران بعد بی قید و شرط برگرده، ایران میگه آمریکا بعد برگرده، آمریکا بعد پیشنهاد کرد من 1 میلیارد دلار رو آزاد میکنم، ایرانم 20% رو غنی‌سازی رو متوقف کنه، بعد میشینیم سر میز. ولی بعد میشینیم صحبت میکنیم که چه. اینو ایران نپذیرفته، 1 میلیارد کمشه. آقای خامنه‌ای عیالواره، نه ملت ایران زن و بچهش باشن، ایشون زن و بچهش حسن نصرالله و حوثی‌ها و شرعی و حماس و ایناست و ضرب و تقسیم کردن. من اینو از خود حکومت میگم، 15 میلیارد دلار فوری فوتی میخواد به حلقوم اینا بریزه، برای اینکه اگه نریزه این چاقویی که درست کرده، تروریسمی که جسترش داده از دستش میره و ضعیف میشه. واسه همین 15 میلیارد دلار فوری فوتی میخواد و خرج اینا بکنه.
حسن نصرالله لبازیر حسن نصرالله و خانوادش باید نو بشه، کنه شده دیگه. اینه که بعد حتما
بله، بعدم شما لبنان میبینید دیگه چه بساطی، مردم لبنان عامل بدبختیشون رو حزب الله میدونن، حق هم دارن و بله. سایر موارد. الان اتفاقی که افتاد این بود که روز سه‌شنبه به این روش مسخره که ده ده اینا بگن بعد اون بره هتل بغلی جواب بگیره برگرده، نهایت کار این شد که دو تا کارگروه درست شد. یه کارگروه آمریکا بگه که ایران چه چیزای هسته‌ای رو باید بره عقب، یه کارگروه هم ایران بگه چه تحریمای رو آمریکا ضرب اول برداره. بعد جمعه قرار است، یعنی فردا، اینا کمیسیون مشترک باز در سطح معاونین وزیر خارجه تشکیل بشه. البته آمریکا در سطح معاون وزیر خارجه شرکت نکرد، آقای مالی مسئول گروه اقدام ایرانه و اونجا اینا رو بلکه تلفیق کنن، به هم نزدیک کنن و دو طرف در واقع یه نقشه راهی در بیاد. آیا آمریکا حالا ببینید از سمت ایران به نظر من روشنه، این تبلیغات آقای عراقچی اینا همه کشته، جمهوری اسلامی عرض کردم ایدئالش این مثلا که بیاد آمریکا 15 میلیارد آزاد کنه و نفتم یه خود شلش کنه، الباقی رو به تدریج تا یه سال بشه مشکل نداره. اما در سمت امریکا آیا امریکا میپذیره یا نه، آیا حاضر این گام در برابر گام رو از یه میلیارد دلاری که رضایت داده فراتر ببره؟ این به شدت در واشنگتن محل بحثه. یعنی کار آقای بایدن و آقای مالی هم به این سادگی در واشنگتن نیست. از یک طرف امثال آقای بلینکن و خانم کاملا هریس داخل کابینه بایدن موافق نیستن و طرفدار سختگیری هن و ولو این که میخوان با اروپا حرکت کنن، چون این یکی از استراتژی های اساسی سیاست خارجی آقای بایدن که با اروپا حرکت کنه. به همین دلیلم با اروپایی‌ها دائما تعامل میکنن. از طرف دیگه کنگره ناراضیه. کنگره آقای بایدن 4 تریلیون دلار میخواد از کنگره مصوبه بگیره برای ایجاد اشتغال و زیر ساختای امریکا. احتیاج داره به این کنگره، چون اوباما تا 8 سال روابط خوبی با کنگره نداشت، نتونست با کنگره کار کنه. ولی بایدن سیاستمدار کهنه‌کار واشنگتنیه که کنگره رو خوب میشناسه. ترامپ که اصولا چیز دیگه ای بود، با همه دعوا داشت از جمله با کنگره، ولی آقای بایدن نمیتونه با کنگره سرشاخ بشه اگر کنگره ناراضی باشه. از هر دو حزب ناراضی هن. نامه های چند ده و چند صد امضایی تا حالا امضا کردن. از طرف دیگه آقای دکتر، بحث قبلیمون، اسرائیل و عربستان، به خصوص این دو کشور، اینها هم وزنه ای هن در منطقه که متحد امریکان و ضمناً اونها هم به امریکا فشار میارن، به خصوص اسرائیل. اینا میگن آقا 1 میلیارد دلار که هیچی، 1 دلار دست این حکومت بدی میشه یه گله میخوره به سینه مردم منطقه. بنابراین نمیشه پول اینا رو آزاد کنی تا تکلیف این سازمان های تروریستی معلوم نشه. اولویت یکی اونام اینه. بعدم داستان موشک، در اینکه جمهوری اسلامی هنوز موشک های که ساخته عرقش خوش نشده، دیدیم دیگه، میده دست حوثی ها بزنن تو عربستان، بزنن تو فرودگاه، بزنن تو تاسیسات نفتی، یا به حزب الله لبنان موشک تا میتونسته فرساده برای اینکه اسرائیل رو تهدید کنه، یا در سوریه میگه اصلا من هستم برای اینکه محور مقاومت بیرو دربایسی، میگه من بعد اونجا باشم که دستم به اسرائیل برسه. بنابراین موضوع برای اسرائیل حیاتی تر از حتی سعودیه، برای اینکه اسرائیل کشور کوچیکی است که از این طرفش به اون طرفش با توپخونه میشه شلیک کرد، چه برسه با موشک. بنابراین این هم دشواری بعدیه. لذا من نمیدونم، قابل پیشبینی نیست که از دل این مذاکرات، این معادله چند مجهولی چند وجهی، آخرش چی بیرون میاد. ولی میدونم که کشمکش در واشنگتن، دست کم میتونم بگم کشمکش، و کار به این سادگی ها نیست. باید اجبارا ما هم صبر کنیم، مذاکرات رو نگاه کنیم. ضمن اینکه فکر میکنم اسرائیلی ها احتمالا برگهایی رو هم دارن که فشار لازم رو به امریکا و این مذاکرات بیارن.
دوش سازگارات، یک موضوع دیگری که ملتی رو دل مشغول کرده و حقا مردم در چارچوب امکاناتشون با توجه به کرونا واکنششون دادن. همین دیروز دیروز تو برنامه‌مون من یک کلیپ بامزه رو پخش کردم، چارباغ اصفهان رو نشون میداد، دو تا جوان به مردم میگفتن علیجا نمیتونی بری، اینجا متعلق به چینه، از این ور خط بیا رد شو، یا راجع به کیش و قشم و غیره که صحبت میکنن. واقعا این موضوع دل مشغول شدن. بعد دو برداشتم وجود داره، یکی من و شما و امثال ماها در داخل و خارج که معتقدیم این یه ترکمانچای به ضرر ملت ایران، و یه عده دیگه متاسفانه بعضا از دوستان ما را افتاده که نخیر آقا این یه تفاهم نامه است، یعنی همون حرفایی که تو ایران ظریف میزنه و دیگران میزنه، و این اسباب تاسفی که چنین برد. ولی در داخل ایران هم کسانی هستن که این سند و خیانت. شما آخرین اطلاعاتی که در این زمینه دارید و نقطه نظرتون هم بیان کنید، خیلی ممنون.
ببینید این قرارداد، حالا شما گفتید فیلم، منم یک فیلمی دیدم خیلی هم تعجب کردم، فرودگاه تهرانه که خب معلومه فرودگاه تهران اتفاقا صدای از اونم داره پخش میشه و در دیوارم فارسی نوشته صف پاسپورت فکر میکنم چینی ها اون پیاده شدن از هواپیما و خانم ها همه بی حجابن و جالبه اون کسی که اینو تو شبکه های اجتماعی گذاشته زیرش نوشته بود که اینا اربابن ظاهرا به اینا نمیتونن بگن روسری سرشون کنن و چینی ها میدونید مثلا در کامبوج اگر رفتن کار میکنن یه بخش ساحل مخصوص خودشونه و مردم کامبوج راه نمیدن. رفتار بسیار متفرعنانه و استعمارگرانه داره، مثل عرض کردم شاید مثلا حتی در اوج عصر استعمار قرن 19 شبیهش مثلا در انگلیس ها لاقل دیده نمیشد، شاید با پرتغالیا شبیه باشن و وحشیگری هایی که در ابتدای عصر استعمار توی آفریقا و سایر نقاط میکردن که بسیار آدم کش و وحشی بودن. بنابراین چینی ها الان هم هر دم از این باغ بری میرسد. رئیس دبیرکل خانه معدن و صنعت ایران گفته آقا معادن طلای کشور 46 معدن طلای کشور مدت هاست دست چینی هاست و یا خیلی بیش از 60% معادن ایران چینی ها توش هستن و کسی هم نمیتونه بگه بالا چشون ابروه. این ماجرای تفاهم نامه یا برنامه اسمی که روش هست برنامه جامع همکاری های ایران و چین
25 سال
توی پرانتز هم نوشته 25 ساله. اولا معلوم شد اون پیشنویسی که تیر ماه منتشر شده درست بوده، برای که آقای ظریف لو داد توی مصاحبه که چون اون منتشر شد چینی ها اخماشون کردن تو هم به 8 ماه امضا رو عقب انداختن و تاکیدم کرد که طرف چینی خواسته، آقای ربیعی سخنگوی دولت هم گفت طرف چینی خواسته ما این متن رو منتشر نکنیم و ملت ایران غریبه باشن، که به قول شما نقل کردین یک بیننده‌ای نوشته بود و گفته بود که همین یه دونه کافی است دیگه ما داخل سند رو میگن
بله
که چقدر حضرات نوکر و عبد و عبیدن. دوم این که این صحبت از 2016 در جریان، آقای لاریجانی هم مسئول بوده و آقای علی آقا محمدی هم مثل دبیرخانه این کاره در محلش هم در بیت رهبریه نه در دولت، یعنی یه پروتکل معمولی بین دو دولت نیست، بین دو رهبره و این 4 سال اگر طول کشیده طرف چینی بوده که طول داده. چرا چینی ها اینقدر طول دادن و الان که جمهوری اسلامی در ضعیفترین نقطه قرار گرفته میان امضا میکنن؟ به نظر من چینی ها مساله خودشون نگاه کردن و 100 تا کار دیگه تو دنیا با به خصوص امریکایی ها و بعد اروپا و روسیه و عربستان و اسرائیل و همه جا دارن و کارت ایران رو میخواستن سر وقتش بازی کنن. من واقعا یاد فتحعلی‌شاه قاجار میفتم و بازی که ناپلئون باهاش کرد بعد از معاهده فینکنشتاین و صلحی که اون موقع با تزار الکساندر اول پیمان تیلسیت کرد. بعد از اون ایران درگیر جنگ بود با روسیه، گربه میرخصون و نامه هاشون رو میخونی میبینی فتحعلی‌شاه رو مثل یک بچه بازی میدادی و این آقای خامنه‌ای که اتفاقا ظاهرش هم به فتحعلی‌شاه شبیه واقعا بازی خورده تر از آقای فتحعلی‌شاه با چین داره بازی باهاش میکنه و مثل بچه اینا رو بازی میده. و اون چیزهایی که تو اون نوشته شده بله درسته، این یه چارچوب همکاریه که اگر اون پیشنویس 18 صفحه‌ای رو ملاک بگیریم که عدد و رقم هم توش نیست، هر بخشش بخواد اجراشه احتیاج به قراردادهای جداگانه داره. ولی اولا اینی که مجلس گفته احتیاج به مصوبه مجلس نداره بی خود میگه، اصل 72 همین قانون اساسی میگه مقاوله نامه ها، عهد نامه ها، قراردادها و این سند از جنس یک مقاوله نامه است بین دو کشور، باید میرفته مجلس. منتها از بیت رهبری گفتن خفشین، خفه شدن، چون مجلس که شخصیتی از خودش نداره، نه قالیباف شخصیت مستقلی داره، نه هیئت رئیسه، نه کل اون نماینده ها. بنابراین این آقای خامنه‌ای یک سر این کاری، ولی قبلا صحبت کردیم راجع به این سند، ولی آقای دکتر الان اتفاقی که داره میفته اینه که دستگاه‌های مختلف دارن پیشنهاداتشون رو میدن به بیت رهبری، چون اونجا دنبال میکنن که اینا رو بکنن قرارداد در چارچوب این سند امضا شده. بالاتر دولت، من از بچه‌های وزارت ارتباطات شنیدم که وزیر اطلاعاتی خائن این وزارتخونه لیستی رو داده به بیت رهبری که در واقع همونی که حدس می‌زدیم، تمام اینترنت کشور رو تسلیم چینیا بکن و به اسم نصب 5G که ظاهرا پرسرعت و بهترین هاست، چینیا تمام اینترنت کشور دست بگیرن، تمام شبکه‌های اجتماعی رو به اصطلاح لرزه و ارتعاش روش بندازن که دیگه نتونن استفاده کنن و شبکه‌های اجتماعی چینی رو بذارن جاش، که هم کاری که در خود چین کردن، و بعد هم بقیه چیزایی که آقای خامنه‌ای اساساً اصل انگیزش برای اینکه رفته سراغ این قرارداد همین بود، برای اینکه ایشون قصهش به قول این آقای دادستان کل کشور که قصه تو چهره رهبری از اینترنت هست و میاد میگه ولف اینترنت و فضای مجازی، برای اینکه اینو نتونسته سانسور کنه، نمیتونه کنترل کنه و مردم اون تو آگاه میشن، با هم تبادل نظر میکنه. دیکتاتور باید مردم رو منفرد کنه، باید جدا جدا از هم نگه داره، به همین دلیل مملکت رو داره میفروشه برای اینکه اینو چینیا بیارن نصب کنن. بچهای وزارت ارتباطات قسم میخورن میگن اگر اینا بخواد اجازه ما نخواهیم گذاشت و میزنیمش به هم، مگر اصلا بیان خودشون تو ایران وزارت ارتباطات دیگه درست کنن.
و وقت تموم شد ببخشید من یه جمله توضیح بدم فقط خیلی مهمه، قبلنم گفت مرتضی سرمدی قائم مقام وزارت خارجه وقتی اون پیشنویس منتشر شد استعفا داد و اسمشو گذاشتن بازنشستگی، در حالی که هنوز خیلی جوان بود و امکان وزیر شدن هم داشت. تو ایران همکنون از درون دستگاه ها به ما مرتب پیام میاد که ما اجازه نخواهیم داد، و این آدمی مثل شما با فعالیت ها، تلاش ها و دوستان دیگریتون، آقای مهندس شریعت مداری، شاهزاده رضا پهلوی، تمام این چهره هایی که برای مردم آبرو اعتبار دارن، باید دست به دست هم بدن جلوی این قرارداد شما بگیرن و حتما هم خواهیم گرفت. ممنونم ازت، ما وقتمون متاسفانه تموم شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشتید. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، همه شما را تا دیدار بعدی به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.